Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine. If you don't know me, think of me as your new friend and fellow busybody as I talk about everything under the pop culture sun, from the best way to detect a celebrity breakup or pregnancy, to recapping your favorite reality TV shows, from the Housewives cinematic universe, Wealth into Plathville, Summer House, Sister Wives, and so much more. Check out Everyone's Business But Mine, airing multiple times a week, everywhere you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: خلیل ملکی، سوسیال دموکراتی که اسیانگر بود. چهل و یکمین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز این پادکست میکنم. ممنونم از همراهیتون و اینکه با لایک کردن و معرفی پادکست به دیگران کمک میکنید تا تعداد مخاطبای پادکست بیشتر بشه و انرژی بگیرم برای ادامه کار. دیگه حتما علاوه بر این حمایت معنوی، راه‌های دیگه حمایت از پادکست رو میدونید که جدیدترینش دنبال کردن قاب تاریخ تو یوتیوبه. قسمت جدید که روایت تصویری از زندگی و فعالیت‌های اشرف پهلویه تو یوتیوب بارگذاری شده که میتونید با جستجوی عنوان پادکست قاب تاریخ کانال ما رو پیدا و سابسکرایب کنید و بیننده برنامه‌هامون تو اون پلتفرم تصویری هم باشید. حمایت‌های مالی شما چه از طریق سایت هامی باش و چه شماره کارتی که تو توضیحات این قسمت قرار دادم قطعاً به من کمک می‌کنه که سرعت بیشتری به ساخت قسمت‌های جدید بدم. افتخار میکنم به همراهی شما عزیزان. اما قسمت 41 پادکست قاب تاریخ اختصاص داره به روایت زندگی، فعالیت‌ها و بررسی اندیشه سیاسی خلیل ملکی، نظریه پرداز و سیاستمدار معاصر ایرانی و از گروه 53 نفر از رهبران حزب توده که بعدها از حزب توده منشعب شد. اون از بنیانگذاران جبهه ملی اول بود، تو ملی شدن نفت فعالیت داشت و تو این دوران رهبری حزب نیروی سوم رو بر عهده داشت. خلیل ملکی سال 1280 تو تبریز به دنیا اومد. پدرش بازاری و از طرفدارای مشروطه بود. اون تو مقطع ابتدایی تحصیل میکرد که پدرش رو از دست داد. بعد از مرگ پدرش، مادرش ازدواج مجدد کرد و خانواده اونها به عراق مهاجرت میکنن. ملکی تحصیلاتش رو تو این شهر گذروند و برای دوره دبیرستان به تهران میره و تو مدرسه فنی آلمانی ها تحصیل میکنه. یک دندگی ملکی که یکی از ویژگی‌های بارز شخصیتیش بود و گویا تا پایان عمر دست از سرش بر نداشت، گویا از همون دوران کودکی نمود داشته. نقش اون تو اولین اعتصاب زندگیش مثال روشنی از این ویژگی هست. میگن یه بار یکی از معلمای مدرسه فنی آلمانی‌ها به یکی از دانش آموزا سیلی میزنه. بقیه دانش آموزا از این کار عصبانی میشن و تصمیم به اعتصاب میگیرن. مهمترین درخواستشون تو این اعتصاب اخراج اون معلمی بوده که به دانش آموز سیلی زده. ملکی با مطرح کردن خواسته‌ای که از نظرش مطالبات غیر معقول بود مخالف بود. این رو میشه تو همه زندگی ملکی دید که به قولی سیاست برای اون هنر ممکنات بود. اون که طرفدار محافظه‌کاری و اعتدال بود نظرش رأی نیاورد. شاید از همونجا داشت یاد میگرفت که تو سیاست معمولاً شور و شعار بر احتیاط و عقل غلبه میکنه. ملکی با اکراه به اعتصاب ملحق شد. اما با اولین هشدار مدیریت مدرسه صف دانش آموزای اعتصاب کننده ترک خورد و تقریبا همگیشون سر کلاس برگشتن. تو این بین فقط ملکی استثنا بود. اون سر موضعش ایستاد و برای همین از مدرسه اخراج شد. ملکی این زمان افسرده شده بود و تو این فکر بود که به اتحاد جماهیر شوروی بره، تنها کشور همسایه‌ای که کوچکترین امیدی به اونجا داشت. اما قبل از اینکه دست به کاری برای اجرای این ایده که اون موقع خیلی خام و از سر ناراحتی بود بزنه، به لطف کمک‌های یه دوست دوباره به مدرسه فنی برگشت. دوران مدرسه که تموم میشه، اون با استفاده از بورسیه دولتی در زمان رضا شاه پهلوی برای تحصیل تو رشته مهندسی شیمی به آلمان میره. چهرهایی مثل مهدی بازرگان، عبدالله ریاضی، مرتضی آزموده، احمدعلی ابتهاج، لطفعلی صورتگر، کریم سنجابی و علی شایگان تو همون دوره به خارج فرستاده شدن. آلمان دوره جمهوری وایمار تو اون روزها محل تلاقی تندروی‌های نازی و کمونیست بود و خیلی طول نکشید که ملکی هم به یه حلقه کوچیک دانشجوی چپی ایرانی ملحق میشه که رهبری اون رو دکتر تقی ارانی بر عهده داشت. اون تو خاطراتش می‌نویسه: ما کمونیسم را انتخاب نکردیم، کمونیسم ما را انتخاب کرد. شیوه و رویکرد ملکی و ارانی با هم فرق داشت. ارانی تکیهش روی علم بود و ملکی روی سیاست. اقامت ملکی تو اروپا و یاد گرفتن زبانهای آلمانی و فرانسه، دسترسی به روزنامه‌ها، نشریات و کتاب‌های مختلف تأثیر عمیقی روی شخصیت فردی و سیاسیش گذاشت. ملکی قبل از تموم شدن دوره دکترا بورسیش قطع میشه و سال 1312 به ایران برمیگرده. اون تو دانشگاه تربیت معلم ثبت نام میکنه و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان معلم شیمی مشغول به کار تدریس میشه و تو مدرسه سمسامی عراق درس دادن رو شروع میکنه. خلیل ملکی با سبیه گنجه‌ای، دختر علی نقی گنجه‌ای، از بزرگان مشروطه خواه تبریز ازدواج میکنه. سبیه هم مثل خلیل دبیر بود و زیست شناسی درس میداد. سبیه در تمام طول زندگی ملکی حامی اون باقی موند و گفته میشه بدون کمک اون ملکی هیچ وقت نمیتونست کارش رو به انجام برسونه. همسرش تنها کسی بود که هیچ وقت رهاش نکرد. تو همون بازی زمانی ازدواج دوباره ارتباط ملکی با دوستش دکتر ارانی برقرار میشه. تقی ارانی از خلیل ملکی دعوت میکنه که تو مجله دنیا با اونها همکاری کنه. مجله دنیا توسط جمعی از سوسیالیست‌های ایران مثل بزرگ علوی و ایرج اسکندری به رهبری ارانی اداره می‌شد. خیلی نمیگذره که پلیس اونها رو به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی بازداشت می‌کنه. تعداد افراد دستگیر شده 53 نفر بود. 53 نفری که هسته اصلی حزب توده رو تشکیل دادن. تقی ارانی به طرز مشکوکی تو زندان از دنیا میره، ولی بقیه آزاد میشن و 10 مهر سال 1320 حزب توده ایران رو تشکیل میدن. بدترین خاطره ملکی از این دوران مرگ اولین فرزندشه. نوزاد وقتی به دنیا اومد که اون تو زندان بود. به همین دلیل هم فرزندش رو فقط از پشت میله ها دیده بود. علاوه بر این، به باور ملکی به احتمال قوی رفت آمدهای مکرر همسرش بین محل زندگیش تو عراق و زندانی تو تهران که ملکی اونجا حبس بود، یکی از علتهای مرگ نوزاد بود. اون تو نامه تاریخیش به مصدق در سال 1343 درباره همسرش و روحیه مستقلش و تمایلش برای به دوش گرفتن مسئولیت اداری خانواده و حتی قبول تأمین هزینه‌های مالی وقتی که ملکی تو زندان و یا مشغول فعالیت سیاسی بود مفصل می نویسه. اون تو این نامه به سوگ از دست دادن فرزند هم اشاره می کنه. حزب توده مهمترین نیروی سیاسی تو دهه 20 شمسیه، به ویژه تو روزهایی که ایران بعد از اشغال متفقین و برکناری و تبعید رضا شاه و روی کار اومدن شاه جوان خیلی سر و سامون نداشت. این حزب تونست خیلی زود و به سرعت رشد کنه، طوری که سال 1321 8 نفر از نماینده های این حزب تونستن وارد مجلس 14 بشن. حزب توده جوانها و کارگرا و زنان زیادی رو سازماندهی کرد و طوری تشکیلاتش تو سراسر کشور گسترش پیدا کرد که از نظر فعالیت حزبی و سازماندهی نمونه‌ای کم نظیر تو سپهر سیاسی تاریخ معاصر ایرانه. مرداد 1323 اولین کنگره حزب توده با حضور 168 نماینده از 25800 عضوش برگزار شد. تو اون سال نورالدین علموتی، رضا بهرامی، آرشاویر درآوانسیان، ایرج اسکندری، علی امیرخیزی، رضا رادمنش، فریدون کشاورز، مرتضی یزدی، عبدالحسین نوشین، رضا روستا و ضیاء علموتی جزو کمیته مرکزی حزب توده بودند و چهره‌هایی مثل احسان طبری، عبدالصمد کامبخش، خلیل ملکی و نورالدین کیانوری به عنوان تازه واردها به کمیته مرکزی وارد شدند. خلیل ملکی تو کنگره حزب یکی از منتقدای سرسخت رهبری قبلی حزب بود و صریح‌ترین نقدها رو به ایرج اسکندری و مرتضی یزدی مطرح می‌کرد. چهره‌های تازه وارد البته بعدها قدرت اصلی رو تو حزب توده در دست گرفتن. خلیل ملکی در حالی به حزب توده ملحق شد که این حزب رو وابسته به شوروی می‌دونست و در نهایت هم ملکی به دردسری برای حزب توده تبدیل شد. یرواند آبراهامیان در ایران بین دو انقلاب می‌نویسه: خلیل ملکی معتقد بود که رهبری پیشین برای تصاحب کرسی‌های مجلس با تبهکاران همکاری کرده، از افرادی با سوابق طبقاتی مشکوک عضو پذیرفته، اهمیت وضوح ایدئولوژیک را فراموش کرده و نتوانسته بودند انضباط حزبی در جنبش کارگری ایجاد کنند و با این شرایط به دنبال پارلمانی سوسیالیستی بودند که وجود خارجی نداشت. با وجود همچین اختلاف نظرهای عمیقی، معلوم بود که همکاری ملکی و حزب توده سرانجام خوشی نداره. یه مدت بعد ملکی از حزب توده خارج شد. منتقداش اون رو به همپیمانی با محمد رضا شاه پهلوی متهم کردن. خلیل ملکی تو بیانیه‌ای با عنوان حزب توده چه میگوید و چه میکرد توضیح داد که چرا از حزب توده کنار رفته. یرواند آبراهامیان تو کتاب ایران بین دو انقلاب مینویسه: ملکی رهبران حزب توده را به اطاعت کورکورانه از روس‌ها و اتحاد با دموکرات‌های آذربایجان سید جعفر پیشه‌وری که در صدد تجزیه ایران بودند متهم کرد، اما در سال‌های 1325 و 1326 او و انشعابیون دیگر برای آنکه در مورد امتیاز نفت یا طغیان آذربایجان از روس‌ها انتقاد نکنند به دقت از طرح این مسائل حذر کرده بودند. ملکی در مورد پیشه‌وری و قائله آذربایجان، همینطور نقش حزب توده تو این ماجرا، تو خاطراتش اینطور نوشته: هیچ شکی ندارم که پیشه‌وری نسبت به شوروی وفادار است، اما به فرض محال اگر او عامل دول غربی بود و میخواست به عنوان عامل آنها اما در لباس دوست سیاست شوروی لطمه‌ای به سیاست شوروی در ایران و به حزب توده و نهضت توده‌ای بزند، بیشک بهتر از این که عمل کرد نمیتوانست. یعنی لطمه‌ای که به سیاست خارجی شوروی در ایران و به حزب نهضت توده‌ای به وسیله دوستان زده شد، هرگز دشمنان قادر نبودند چنین لطمه هولناکی را بزنند. بعدها که آقای برژنوف به عنوان صدر هیئت رئیسه مهمان ایران شاه بود، در جواب سوال مخبرین جرائد راجع به گذشته گفته بود: آقایان گذشته را کنار بگذارید، آنچه پیش آمد اشتباه بود، اشتباه. بزرگترین اشتباه استالینی در ایران، اشتباهی که دست کم مردم آذربایجان را از آنچه به عنوان پیش درآمد انقلاب نامیده می شود آگاه کرد و برای همیشه سیر ساخت، جریانی که به طور نهایی شانس حزب توده را به عنوان عامل تحول اجتماعی در ایران از بین برد. حزب توده تو اون دوره سه تا جریان اصلی داشت. جریان چپ حزب دنبال این بود که دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی لنینی و استالینیستی رو اجرایی کنه و مخالف مشروطیت خرده بورژوایی بودن. انور خامنه‌ای که بعدها مسیرش رو عوض کرد تو همین دسته‌بندی قرار می‌گرفت. چهره‌هایی مثل احسان طبری، نورالدین کیانوری، حسین جودت که بعدها اعدام شد تو جناح میانه رو بودن و خلیل ملکی در جریان راست حزب توده قرار می‌گرفت. یرواند آبراهامیان معتقد جریان میانه روی حزب توده جناح راست حزب رو به این عناوین متهم می‌کرد: عدم تشخیص بین انتقاد سازنده و انتقاد ویرانگر، توطئه برای ایجاد شکاف درون حزب و عدم وفاداری به تصمیمات اکثریت و اصول مرکزیت. به همین خاطر خلیل ملکی چون می‌دونست از حزب اخراج میشه خودش بیرون اومد. البته این بیرون اومدن و خودخواسته یا اخراج شدن همیشه بین موافقین و مخالفین حزب محل مجادله بوده. حزب توده درست مثل بقیه احزاب تمامیت‌خواه ادعا کرد که ملکی از حزب اخراج شده. ظاهراً تو کتاب‌های مرجع مارکسیسم هیچ کس نمیتونه به خواست خودش حزب رو ترک کنه و همه افراد نامطلوب از اون اخراج میشن. روایت رسمی قضیه جدای ملکی از حزب توده هم همین طور بود. اون در آستانه اخراج از حزب بوده و برای همین هم پیش دستی و ادعای انشاب از حزب رو کرده. بعد از جدایی از حزب توده، استراب و نگرانی ناشی از اون و از اون مهمتر شوک حملات وحشیانه و بیرحمانه و ترور شخصیت رادیو مسکو و همراهای ایرانیش ملکی رو دچار یأس و سرخوردگی شدید کرد. اون تصمیم گرفت کلن از عالم سیاست کنار بکشه و گفته میشه تا آستانی خودکشی هم پیش رفت. مثل هزاران مؤمن واقعی در سراسر جهان، ملکی فکر میکرد اتحاد شوروی به رهبری استالین که قرار بود رهبری با خرد بیپایان و عادل باشه، در بین جامعه ساخته دست بشر تا اون لحظه کمترین فاصله رو با آرمان شهر داره. ملکی مثل خیلی دیگه از معتقدان به افسانه شوروی معتقد بود که اگه تو این کشور نابرابری هایی وجود داره و اگه رفتار شوروی تو ایران به شکل گستاخانه بر ملیگرایی بنا شده، به خاطر اینه که استالین و رفقای بلشویک راستینش تو بیخبری نگه داشته میشن. تصور ملکی این بود که فقط کافیه کسی واقعیت رو به اونها بگه تا همه چیز در مسیر درستش قرار بگیره، اما یه جورایی غافلگیر شد. کارزار رادیویی بیرحمانی شوروی علیه ملکی و بقیه برهمزنندگان یک پارچگی حزب فقط حمله از این دست نبود. خود حزب توده که اون زمان به استفاده از روش‌های کثیف معروف بود، اقدام علیه ملکی رو شروع کرد. استراتژی اونها این بود که ملکی رو اگه نه آلت دست شاه، دست کم همپیمان حکومت اون و بریتانیایی‌ها نشون بدن. یکی از اولین کارهاشون چاپ تلگرافی بود که علی الظاهر امضای ملکی رو پای خودش داشت و تو روز سوء قصد به جان شاه ارسال شده بود. این تلگراف که تو یکی از دو تا روزنامه پرتیراژ اون روزهای تهران چاپ شد، به حمله ناجوانمردانه و خائنانه به شاه اعتراض می‌کرد. اعضای بلندپایه حزب توده فکر می‌کردن با این کار ملکی رو تو وضعیتی دو سر باخت قرار میدن. اگه اون جرأت میکرد ارسال تلگراف رو تکذیب کنه، دچار خشم حکومت میشد. معنی همچین تکذیبی این بود که اون از سوء قصد به جان شاه متاسف نشده. اما اگه همونطور که اونها امیدوار بودن ارسال تلگراف رو انکار نمیکرد، میتونستن اون رو سلطنت طلب جا بزنن. اونها همیشه تکرار میکردن که دلیل بریدن اون از حزب این بوده که با حکومت و بریتانیایی ها زد و بند کنه. اما ملکی بلافاصله دسیسه‌گرای حزب توده رو با صدور بیانیه‌ای تو همون روزنامه غافلگیر کرد و ارسال تلگراف کذایی رو تکذیب کرد. ملکی که تو اون برهه از عالم سیاست خداحافظی کرده بود، خیلی کنار ننشست و با تشکیل حزب نیروی سوم تلاش کرد خودش رو به عنوان راه جدید سیاست ایران معرفی کنه. اون در حقیقت این ایده رو جلو می برد که برای پیشرفت ایران نباید چپگرایی کرد و نه راستگرایی، بلکه باید راهی بین این دوتا دیدگاه باز کرد. معلوم بود که این ایده تو اون زمان خاص قبل از اینکه بتونه به عنوان میانه روی تلقی بشه نوعی پادر هوایی محسوب می شد. چرا که اساسا معلوم نبود پایه اندیشه های اقتصادی و سیاسی خلیل ملکی مربوط به کدوم مکتب فکریه؟ دلیل اصلی برگشت ملکی به کارهای سیاسی درخواست جلال آل احمد بود که آخرهای دهه 20 و با رونق گرفتن مبارزات ملی شدن صنعت نفت از ملکی میخواد دوباره به سیاست برگرده. آل احمد اون رو با چهره‌ای ضد کمونیست به نام مظفر بقایی کرمانی آشنا میکنه و اونها با همکاری هم حزب زحمتکشان ایران رو راه اندازی میکنن. برنامه این حزب دفاع از دولت محمد مصدق و مبارزه با کمونیست ها بود. ملکی تو اون دوره از حکومت شاه انتقاد میکنه که چرا کمونیست ها میتونن حتی مخفیانه فعالیت کنند. حزب زحمتکشان تا یه سال اول فعالیت خیلی تلاش کرد تا با بسیج کردن مردم و سازماندهی مبارزات سیاسی برای حمایت از مصدق کاری انجام بده. اما کم کم با جدی شدن اختلاف بین ملکی و بقایی سر سیاست های مصدق، فعالیت های حزب تضعیف شد. بقایی منتقد مصدق بود و از اون ناامید شده بود و از طرف دیگه ملکی همچنان هوادار مصدق بود. حزب زحمتکشان ایران خودش را حامی دولت مصدق معرفی کرده بود و به نوعی طلایه‌دار حمایت از دولت مصدق بود، ولی اقدامات مصدق تو ماه‌های پایانی قبل از کودتا باعث انتقادهای حتی نزدیکان خودش هم شده بود. همین وضعیت باعث درگیری ملکی و بقایی تو حزب زحمتکشان ایران بود. تو این بین اما مجله نیروی سوم که ارگان رسمی این حزب بود با استقبال خوبی روبرو شده بود و محل اجتماع نویسندگان سرشناسی مثل سیمین دانشور و جلال آل احمد شده بود. این مجله رویکردی ضد کمونیستی و ضد شوروی داشت و خلیل ملکی مقالاتی تو این مجله نوشت و به شوروی و حزب توده حمله کرد و حزب توده رو ستون پنجم حکومت امپریالیستی شوروی معرفی می‌کرد. پشت جلد مجله تبلیغی در مورد انتشار قریب الوقوع ترجمه فارسی رمان معروف ضد تمامیت خواهی و ضد شوروی آرتور کوسلر به نام ظلمت در نیمروز بود. مترجمای کتاب مرتباً تو این مجله می نوشتن و ارتباطشون با ملکی باعث می شد استالینیست ها کتاب های اونها رو تو لیست سیاه قرار بدن و از اونها صرفاً با برچسب تبلیغات امپریالیستی اسم ببرن. با اینکه صفحات مجله به موضوعات مختلف ادبی، فلسفی و اجتماعی اختصاص داده میشد، مسائل روز ایران و سرنوشت دولت مصدق هیچ وقت بین اون مطالب غایب نبودن. ملکی تو خیلی از مواقع تمجید از مصدق رو با انتقاد مؤدبانه اما در عین حال جدی سیاست‌های اون ترکیب میکرد و مصدق رو به نداشتن برنامه برای حل مشکلات ایران متهم میکرد. با همه این فعالیت‌ها حزب زحمتکشان ایران با جدی‌تر شدن درگیری بین ملکی و بقایی دچار انشعاب شد و هوادارهای خلیل ملکی حزب زحمتکشان نیروی سوم را تشکیل دادند. خلیل ملکی از حکومت انتقاد می‌کرد چرا که می‌گفت حزب توده 80% دانشجویان دانشگاه را گمراه کرده و این به علت ناتوانی حکومت تو محدود کردن تبلیغات کمونیستیه. اون معتقد بود باید جلوی هر نوع تبلیغات مارکسیستی گرفته بشه. مجله تهران مصور اون زمان تو گزارشی نوشت که 25% دانشجویان عضو مخفی حزب توده و 50% دیگه هوادار اون هستن. زمان که گذشت ملکی هم کم کم شروع کرد به انتقاد از مصدق و دولت اون رو به بی‌برنامگی برای حل مشکلات مردم ایران متهم می‌کرد. اون همینطور مقابله با دشمن خارجی از طرف دولت مصدق رو ناکافی میدونست و معتقد بود دولت مصدق برنامه مشخصی برای مبارزه با نابرابری ها تو ایران نداره. انتقاد دیگه ملکی به مصدق این بود که اون از تأسیس یه حزب سیاسی ناتوان بود. مقالات اون تو سال دوم نخست وزیری مصدق روی توجه دولت ملی به وضع زندگی کثیرترین و فقیرترین قسمت ملت ایران یعنی کشاورزان و تهیه نان برای گرسنگان و کار برای بیکاران متمرکز بود و نقد میکرد که دولت ملی هرچه مستقیمن در مقابل قدرت‌های متنفذ و توسعه طلب خارجی جدی و قاطع است، در مقابل فئودالیته و سرمایه‌داران متنفذ که اغلب همدستان همان قدرت‌های خارجی هستند معتدل و سست و عاری از قاطعیت است. البته ملکی در این حال این رو هم میگفت که رسالت دولت دکتر مصدق اصلاحات داخلی نیست. رسالت بزرگ او در چارچوب نهضت ملی خاتمه دادن به جنبه اقتصادی نفت است که به نظر ما در شرایط کنونی اگر اوضاع محلی اجازه دهد به خوبی امکان پذیر است. اما با این وجود انتقاد می‌کرد که هرچند که دکتر مصدق شریف‌ترین فرد از اشراف ایران است، ولی ایشان مطابق طرز تفکر طبقاتی و موقعیت اجتماعی خود یک تحول اجتماعی به نفع طبقات زحمتکش را نمی‌توانند عملی سازند. ملکی از جمله سیاستمدارانی بود که قبل از کودتای 28 مرداد سقوط دولت مصدق رو پیش بینی کرده بود، ولی با این حال اون باز هم به مصدق وفادار بود و به اون گفته بود آقای دکتر مصدق، راهی که میروی به جهنم است، ولی من تا جهنم هم به دنبال شما می آیم. همونطور که میدونیم دولت مصدق 28 مرداد سال 1332 سقوط کرد و حکومت دنبال تصفیه حساب با کسانی بود که به نوعی از مصدق حمایت می کردن. ملکی صبح زود یکی از روزهای اواسط شهریور 1332 بود که با فرمانداری نظامی تهران تماس گرفت و گفت امروز ظهر خود را به فرمانداری معرفی خواهم کرد. تو جواب شنید چرا حالا خود را معرفی نمی کنید؟ خلیل ملکی هم شهریور ماه سال 1332 با نوشتن نامی سرگشاده خطاب به مردم که تو اون چگونگی جنبش ملی رو شرح داده بود خودش رو تسلیم کرد. این نامه اون زمان منتشر نشد و ملکی هم حدود 2 سال از زندگیش رو تو زندان فلک الافلاک گذروند. تو بخشای از این نامه که بعدها منتشر شده ملکی می نویسه با سقوط دکتر مصدق از مقام نخست وزیری ملت ایران اجازه نخواهد داد که نهضت ملی خاتمه یابد. نهضت ملی ستم دیده ما ادامه خواهد داشت. نفت ایران در اتومبیل های چرچیل ها مفت و مجانی نخواهد سوخت. در آینده نفت ملی ما اتاق خانواده های ایرانی را گرم خواهد کرد. خلیل ملکی تو زندان از طرفدارانش خواست جنبش را زنده نگه دارن و به خاطر تندروی کودکانی چپی ها یا قساوت دست راستی ها از راهشون بر نگردن. اون تو بخش دیگه از نامه سرگشاده به ملت ایران خطاب به نیروهای جریان سوم می نویسه جوانان نیروی سوم و پیران جوان فکر حزب زحمتکشان ملت ایران بار دیگر عهد و پیمان تاریخی و سوگند خود را در مقابل تاریخ تجدید می کنند که برای رسیدن به هدف و رسالت تاریخی مقدسی که دکتر مصدق علامت و نشانه آن است یعنی تا قطع کامل نفوذ اجانب از سیاست و اقتصاد ایران از پای ننشینند و با ادامه نهضت ملی هدف مقدس سیاست خارجی دکتر مصدق را از قوه به فعل درآورند. خلیل ملکی اواخر دهه 30 تصمیم گرفت گروه سوسیالیستی خودش رو راه اندازی کنه. گفته شده اون به مدت 2 سال با اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه مخفیانه ملاقات می‌کرده و توی یکی از جلسات نسخه‌ای از پیشنویس برنامه حزب رو به اون داده و ازش خواسته تا نظر شاه رو در این مورد بپرسه. خلیل ملکی تو کتاب خاطرات سیاسیش نوشته که تو یکی از این دیدارها علم به اون پیشنهاد میکنه که دیداری با محمد رضا شاه داشته باشه و ملکی هم این پیشنهاد رو قبول میکنه. ملاقات اول اردیبهشت 1332 انجام میشه که شاه تو موقعیت ضعیفی قرار داشت و اختلافش با مصدق به اوج رسیده بود. ملاقات 3 ساعت طول میکشه و بنا به گفته ملکی اون تلاش کرده بود شاه رو به سازش با نخست وزیر متقاعد کنه اما موفق نشده بود. در ادامه شاه از ملکی میخواد که به جبهه اون برای مقابله با کمونیسم ملحق بشه اما ملکی خیلی باوری به این قضیه نداشت و ملاقات بی نتیجه تموم میشه. ملکی چکیده ملاقات رو برای مصدق تعریف کرده بود و تو جواب ازش شنیده بود این مرد جوان تحت تأثیر و نفوذ بریتانیایی ها و آمریکایی هاست. ملکی ادعا کرده بود به مصدق گفته که از لحن سخنان شاه معلوم بوده که برنامه‌هایی برای کنار زدن نخست وزیر در جریانه. اون همینطور به نخست وزیر توصیه کرده بود که برای تأمین امنیتش از گارد ویژه استفاده کنه. مصدق با این نظر موافق بود اما قبل از اینکه همچین واحدی رو ایجاد کنه با کودتایی که اتفاق افتاد از قدرت کنار رفت. ملاقات دوم ملکی و شاه سالها بعد اتفاق افتاد. وقتی که شاه تو موضع قدرت قرار گرفته بود. شاه از طرف آمریکایی‌ها تحت فشار بود تا با آوردن نیروهای تازه به خصوص جبهه ملی جون تازه‌ای به دولت بده و خلیل ملکی این وسط قرار بود نقش میانجی رو بازی کنه. اما بازم مذاکرات بی نتیجه موند، چرا که نه شاه به ملکی و نه ملکی به شاه اصلا اعتمادی نداشتن. ولی درز خبر انجام این دیدارها و مذاکره ها به بیرون از دربار باعث حمله مخالفین و منتقدین به خصوص حزب توده ایران به ملکی شد و اون رو به عنوان عامل حکومت مورد حمله قرار دادن. ملکی یکی از کسایی بود که سال 1342 با شروع اصلاحات ارضی یا همون انقلاب سفید از طرف شاه از این سیاست حکومت حمایت کرد و اعلام کرد شاه با اتخاذ و اجرای برخی از خواسته ها و شعارهای اصلی اپوزیسیون ابتکار عمل سیاسی رو تو دستش گرفته. منتقدین ملکی میگن دیدگاه غیر علمی و درک نادرستش از سوسیالیسم و در میان قرار گرفتن خلیل ملکی تو همچین بزنگاهایی خودش رو نشون میداد، جوری که تمام چهرهای علمی چپگرا مثل باقر مؤمنی و مسعود احمدزاده تو کتاب اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن همون وقت از نظر و دید خودشون به صورت علمی نشون داده بودن که اصلاحات ارضی چی بر سر ایران میاره. خلیل ملکی بعدها تو نامه‌ای به مصدق به خاطر ناتوانی در درک ماهیت و گستره اصلاحات شاه، ضعفشون در ابتکار به خرج دادن و تشکیل دولت موقعی که موقعیتش نصیبشون شد، یعنی در دوران امینی و فرصت طلبی رقت انگیزشون گلایه کرد. نهایتاً ناتوانی جنبش سکولار و ظهور رهبری روحانیون که ارزش‌هاشون با اعتقادات ملکی در تضاد بود باعث شد سال 1342 تصمیم به ترک ایران بگیره. اما بد نیست اینجا خیلی متمرکزتر اندیشه سیاسی خلیل ملکی رو بررسی کنیم و بعد به مهاجرتش به خارج از کشور بپردازیم. اصلاح طلبان ایران خلیل ملکی رو چهره‌ای معرفی می‌کنن که نه به دربار و سلطنت وابسته بود، نه به مصدق و حامیان جبهه ملی. اونها این خط مشی ملکی رو به عنوان نقطه قوت این سیاستمدار و روشنفکر ایرانی توصیف می‌کنن. منتقدان خلیل ملکی هم میگن اون آدمی ساده لوح و پریشان ذهن بوده که تکلیفش با خودش هیچ وقت مشخص نشده و تو هر دوره‌ای به سمتی حرکت کرده و ایده جدید داده. یرواند ابراهامیان تو کتاب ایران بین دو انقلاب خلیل ملکی رو مثل بقیه سوسیالیست‌های حزب توده معرفی می‌کنه و می‌نویسه ملکی مسیر چندان متفاوتی را نسبت به دیگر توده‌ای‌های مارکسیست نپیمود که به هر حال او زمانی در حزب توده کنار کامبخش عبدالصمد می‌ایستاد و برخی میانه‌روها را منکوب می‌کرد. ملکی به این نتیجه رسیده بود که توده‌ای‌ها تو مبارزه برای ملی شدن نفت اخلال می‌کنند و اون زمانی بود که مقالاتش تو روزنامه شاهد، ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران، از تشکل‌های جبهه ملی منتشر می‌شد. اون دو تا عنصر متشکله حزب توده رو اینطور تعریف می‌کرد. عنصر اول رهبران بیگانه پرست که قابل تحمل نزد هیئت حاکمه است. دوم عنصر مترقی ولی فریب خورده که جنبه مترقی آنها مورد نفرت هیئت حاکمه است. و همین دوتا عنصر رو درباره فرقه دموکرات آذربایجان هم صادق میدونست، در حالی که تو نامه رهبر در 6 اردیبهشت 1325 نوشته بود اوضاع کنونی آذربایجان نتیجه و خلاصه یک نهضت توده وسیع ملی و دموکراتیک است که در سایه یک مبارزه جدی و طولانی به وجود آمده. و همون بود که میگفت در پشت سر سخنرانی پیشوری یک نیروی زنده اجتماعی وجود دارد که دست به یک سلسله عملیات و اصلاحات انکار نشدنی زده و اراده و آرزوهای ملتی را شروع به عملی کردن نموده و پیروزمندی‌های درخشان به دست آورده است. اما 4 سال بعد نظرش برگشت و نوشت آب شدن شیر برفی نهضت دموکراتیک آذربایجان که به معنی تمام یک تراژدی کمیک، یعنی در عین گریه‌آور بودن، مضحک هم بود. اون تا پایان عمرش منتقد سرسخت توده‌ای ها باقی موند. معترض بود توده‌ای ها که مدعی هستند در جبهه وسیعی می‌خواهند علیه هر گونه استعمار کشور ایران بجنگند، چرا از مؤثرترین و مفیدترین مبارزه که با رهبری اقلیت در مجلس و کلیه آزادی‌خواهان از خارج از مجلس به عمل آمد پشتیبانی نمی‌کند؟ که منظورش ملی شدن صنعت نفت بود و تو شروع نخست وزیری دکتر مصدق رهبران حزب توده رو متهم کرد که مادامی که حکومت در دست شما نیست آزادی خواه هستید و از تمام مزایای آزادی و دموکراسی استفاده می کنید و وعده و وعید آزادی و دموکراسی می دهید تا پس از رسیدن به قدرت مانند فاشیست ها بلکه بدتر از آنها هر آنچه نام آزادی و دموکراسی می توان به آن داد از بین ببرید. اواخر نخست وزیری مصدق لحنش نسبت به حزب سابقش تندتر هم شد. حزب توده مانند حزب کمونیست روسیه به معنی ایدئولوژیک و مسلکی کلمه کمونیست نیست، ولی مدعی داشتن آن مسلک است. مسئولین کشور که به حاکمیت ملی معتقدند باید بدانند که حزب توده پایگاه اجتماعی فرمانفرمایی جهانی شوروی است. باور اون این بود که در اواخر دوره دکتر مصدق حزب توده تلاش میکرد تا خودش رو به دولت نزدیک کنه و به این شکل حزب رو تو نهضت و حوادث سیاسی سهیم نشون بده. ولی 8 سال بعد از کودتای 28 مرداد دستگاه حاکمیت رو توده‌ای تراش خوند و نوشت علت وجود توده‌ای‌ها دستگاه فاسد شماست. پس از 28 مرداد نفوذ معنوی شوروی و حزب توده در ایران خیلی بالاتر رفته است. این خدمتی است که کارگردانان پس از 28 مرداد به شوروی و حزب توده کردند و امروز نیز شما آن را ادامه می دهید. خلیل ملکی می نویسه که از زمان تحصیل تو برلین به کاوتسکی، سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال دموکرات های آلمان بیشتر از لنین، کمونیسم مستبدانه و بلشویک های روسی گرایش داشته. با همچین تفسیری که ملکی از خودش داره، اون رو باید سوسیالیست دموکرات خوند که با مارکسیست های کلاسیک زاویه جدی داشتن. به همین خاطری که میشه گفت دیدگاه های اقتصادی و سیاسی تقی ارانی تقریبا تأثیری رو خلیل ملکی نداشته و اون راه دیگه ای رو در پیش گرفته بود. ملکی سوسیالیست و به شدت پایبند به دموکراسی پارلمانی بود. یرواند آبراهامیان تو ایران بین دو انقلاب می نویسه خلیل ملکی در نخستین کنگره حزب توده نیز برنامه‌های مارکسیستی نداشته و برنامه کنگره در محتوا سوسیالیستی اما شکلی مشروطه‌خواه داشت. انتقاد بزرگ به خلیل ملکی این بود که نمی‌دونست بدون از بین رفتن طبقات و شکاف اجتماعی امکان ایجاد مجلس مستقل وجود نداره که بر اساس اون نمایندگان واقعی مردم به پارلمان راه پیدا کنن. در حقیقت اون مثل اصلاح طلبان توسعه سیاسی و تشکیل مجلس رو تو اولویت میدونست و میگفت ملی شدن صنعت نفت گام نخست توسعه سیاسی است و باید نیروهای ملی نوعی تنظیم شود که حکومت حزبی پارلمانی به معنی حقیقی و واقعی آن به وجود بیاید. باید مردم بتوانند واقعا به وسیله نمایندگان خود بر خود حکومت کنند. این در حالیه که تو ایده های مارکسیستی فارغ از درست یا غلط بودنش، از بین بردن طبقات اقتصادی و تسلط بر طبقات فرودست به عنوان پیش نیاز تغییرات سیاسی تلقی میشه. خلیل ملکی نگاهی شیواره فیتیشیسم به پارلمان داشت و فکر میکرد توسعه سیاسی و مجلس میتونه مشکلات رو حل کنه. اون با همین استدلال با محمد رضا شاه پهلوی و اسدالله علم و مصدق گفتگو میکرد، انگار که تضاد طبقاتی قراره با مذاکره حل بشه. علاقه ملکی به مذاکره برای حل کردن تضادهای اجتماعی مهمترین وجه سیاسیه که ملکی رو به اصلاح طلبان امروز نزدیک میکنه. اون تو این مسیر تشکیلات خیلی دقیقی هم ایجاد کرد. اما نکته مهم این بود که این تشکیلات تو راهبردی ناکارآمد قرار بود استفاده بشه. به همین خاطر مبارزه ملکی این طور تعریف شده بود که باید از کوچکترین فرصتها استفاده کرد تا وضع موجود را تغییر داد و برای همین هم بود که با هر نوع انقلاب و دگرگون کردن ارکان نظام سیاسی مشکل داشت. ملکی تو مقاله اعتصابات در نیروی سوم می نویسه در مواقع فوریت‌های ملی اعتصاب‌های اقتصادی به اندازه خرابکاری‌های سیاسی زیانبار هستند. البته اون نگفته بود فوریت چیه و چه کسانی فوریت رو تشخیص میدن. خلیل ملکی نخست وزیری علی امینی تو سال 1340 رو فرصتی مناسب برای کم کردن از قدرت شاه و تغییر تو نظام سیاسی میدونست و به مصدق انتقاد میکرد که این فرصت رو نادیده گرفته. البته این نظرش دلیل نمیشد که جلوی امینی هم در نیاد. کما اینکه 8 سال بعد از کودتای 28 مرداد در جواب به سخنرانی امینی تو جشن مشروطیت در مرداد 1340 که گفته بود این احزاب و دسته ها مخلوق دورانی بودند که سکوت و فکر نکردن و نخواندن و ننوشتن اساس آن را تشکیل میداد. آنها پرندگان مژده‌آور بهشت نبودند، بلکه فراریان از جهنم بودند. نوشت: شما و جهنم شما از پرندگانی که می توانند مژده‌آور بهشت باشند فراریان جهنمی می سازید. ما فراریان از جهنم شما، ما ساکنان جهنم بزرگ امروز شما مدعی هستیم و این ادعا را در عمل ثابت می کنیم که پیام‌آوران و مژدگان بهشت هستیم. اون تو نامه سرگشاده به علی امینی نخست وزیر وقت در 18 مرداد 1340 بزرگترین خطری که کشور رو تهدید میکرد نه امپریالیسم غرب میدونست و نه توسعه طلبی شوروی و نه عمال داخلی اونها، حتی ارتجاع داخلی رو هم بزرگترین خطر نمیدونست، بلکه مینویسه خطری که از همه اینها بالاتر است این است که در کشور ما و در نهضت ملی ما یک رهبری که دارای سجایای اخلاقی لازم برای راهنمایی ملت، برای تجهیز نیروی آنها، برای نشان دادن راه صحیحی که باید در آن راه و برای هدف مشخصی پیش بروند وجود ندارد. فقدان این نوع رهبری بزرگترین نقص ملی ما و بزرگترین خطر برای استقلال و تمامیت ارضی ایران است. بعد از کنارگیری دولت امینی و نحوه برخورد جبهه ملی با دولت امینی و سیاست‌های دیگرش، دکتر مصدق طی نامه‌نگاری با بعضی از اعضای جبهه ملی دوم از این جبهه و تشکیلاتش انتقاد کرد، طوری که طی این نامه‌نگاری‌ها شورای مرکزی این جبهه تصمیم به استعفا گرفت و در نهایت سال 1343 جبهه ملی دوم منحل شد. خلیل ملکی بعد از شکست جبهه ملی دوم جبهه ملی سوم رو راه اندازی کرد تا همچنان با مذاکره و چانه‌زنی اصلاحات مد نظرش رو دنبال کنه. با این حال ساواک همینقدر فعالیت سیاسی بی خطر رو هم تحمل نمی کرد و در نهایت جبهه ملی سوم تو نطفه خفه شد و ملکی یه بار دیگه دستگیر شد. تو همین سالها اولین مبارزات جدی مسلحانه علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی شکل می گیره. جمعی از جوانهای حزب توده که سالهای بعد منتقد صریحش بودن چریکهای فدای خلق رو تأسیس کردن. مسلمانای مبارز هم تو سازمان مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه می کردن. به این شکل هر دوتا طیف چپ و راست مبارزه که خلیل ملکی معتقد بود باید اصلاحات رو با مذاکره پیش ببرن به سمت مبارزه مسلحانه رفتن و عملاً ایده های خلیل ملکی برباد رفت. داریوش آشوری تو کتاب یادنامه خلیل ملکی می نویسه در آن بالای خانه منوچهری، در آن سالهای به گفته مهدی اخوان تبل طوفان از نوا افتاده بود، در آن فضای سرد و سربی آکنده از نومیدی و سرخوردگی و وازدگی پس از کودتای 28 مرداد، ملکی همچنان با همان سرسختی همیشگی می کوشید کورسوی چراغ نیم مرده‌ای را زنده نگاه دارد و هنوز به وسعت نظر تاریخی خیش تکیه داشت و به آینده ای امید می‌بست که در آن بار دیگر و نه چندان دور باز نور امیدی بتابد. اما برگردیم به روایت زندگی خلیل ملکی. خلیل ملکی بعد از خروج از ایران به همراه پسر کوچیکش به وین رفت و اونجا زندگی می‌کرد که دچار حمله قلبی شد. دکتر اون رو از نوشیدن الکل منع کرده بود و علت بیماریش رو مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی میدونست. پزشک متخصص قلب به اون توصیه کرد رژیم غذاییش رو تغییر بده و دیگه الکل ننوشه. اون با نقل حکایتی از ابن سینا به پزشک جواب داد. میگن بیماری از ابن سینا میپرسه چطور میتونه عمرش رو دراز کنه؟ ابن سینا فهرستی بلند از توصیه‌های مربوط به رژیم غذایی به اون میده. چند روز بعد بیمار و پزشک به طور تصادفی مهمون کسی بودن. ابن سینا مشغول خوردن خوراکی‌های خوشمزه بود. بیمار که از پرخوری حکیم متعجب شده بود از اون میپرسه چرا خود از توصیه‌هایی که به من کردی پیروی نمی‌کنی؟ ابن سینا در جواب میگه برای تو طول زندگی مهم است، اما برای من عرض آن هم به همان اندازه مهم است. این رژیم غذایی برای عرض عمر مفید است. برای ملکی هم عرض زندگی به اندازه طول اون اهمیت داشت. به باور ملکی الکل از ملزومات ارز دادن به زندگی بود. علاوه بر اون به احتمال زیاد الکل برای ملکی حکم نوعی دارو برای مبارزه با اضطراب ناشی از زندگی سیاسیش رو داشت. اون تو نامه‌ای به دوست و همقطار معتمدش دکتر امیر پیشداد نوشت: این دکترها که از ترک الکل حرف میزنند نمیدانند ما اینجا چه میکشیم. ملکی یک کمی حالش بهتر شد و بعد از حدود یک سال و نیم به ایران برگشت. بعد از برگشت به تهران، ملکی از توصیه‌های پزشکانش برای پوشوندن کارهای سیاسی استفاده کرد. اون به یکی از بازجوهای ساواک گفته بود که سیاست رو رها کرده، چرا که پزشکا شرکت تو هر نوع فعالیت هیجانزا رو براش ممنوع کردن. اما سیاست تو خون اون بود. اون تو احیای مجله و همینطور تشکل سیاسیش نقش مهمی رو به عهده داشت. اون به ساواک میگفت که صداهایی مثل اون پادزهری برای خطر عقاید مارکسیستی قشریه. اما بعد از اینکه با یه نماینده عضو حزب کارگر مجلس بریتانیا ملاقات کرد، دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد. بعد از حدود 1.5 سال که ملکی بیمار و در آستانه مرگ بود، آزاد شد. محمد علی همایون کاتوزیان می نویسه: ساواک در گزارشی به این نتیجه رسید اگر او در زندان بمیرد از او قهرمانی خواهند ساخت. به همین خاطر توصیه کرد که او عفو شود. تو این زمان ملکی با استفاده از جلال آل احمد تماسهای خودش رو با اسدالله علم ادامه داد و از همین طریق از علم خواست که اسباب آزادیش رو فراهم کنه. این تلاش نتیجه داد و ملکی نه تنها آزاد شد، بلکه با دخالت دفتر علم کاری تو مرکز تحقیقات علوم اجتماعی بهش سپرده شد. اما مدت فعالیتش تو اون مرکز کوتاه بود. وقتی که ملکی تصمیم گرفت با یکی از فعالای حقوق بشر آمریکایی که به ایران اومده بود ملاقات کنه، شاه عصبانی شد و دستور داد که ملکی رو از همه کارهاش عزل کنن. اون نه تنها از کار تو این مرکز کنار گذاشته شد، حتی حقوق بازنشستگیش هم قطع شد. برای گذران زندگی ملکی یه بخشی از خونه خودش رو اجاره داد. هر روز بیشتر و بیشتر الکل مصرف میکرد. چندین بار دوستان و اقوامش اون رو تو اطراف خونش بیحال پیدا کردن. اون بالاخره 22 تیر سال 1348 درگذشت و تو قبرستان فیروزآبادی کنار مسجد فیروزآبادی شهر ری دفن شد. اون دوست داشت تو احمدآباد کنار محمد مصدق دفن بشه که این درخواست اجابت نشد. به پایان 41مین قسمت پادکست قاب تاریخ رسیدیم. تلاش من اینه که تو این فرصت کم آشنایی مختصری رو با شخصیت معرفی شده تو هر قسمت ایجاد کنم و خوشحال میشم اگه مطالب مکملی دارید یا منابعی که میتونه به ما تو شناخت بیشتر افراد کمک کنه اون رو تو بخش کامنت ها بنویسید تا هم من و هم سایر دوستان از این مطالب استفاده کنیم. قاب تاریخ به حمایت های شما زنده است و به راهش ادامه میده. با دنبال کردن بقیه پادکست هامون که لینک کانال کست باکسشون رو تو توضیحات هر قسمت میذارم میتونید بیشتر حامی و در کنارمون باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش. چنان مستم چنان مستم چنان مستم من این شب که از شب برون جستم برون جستم من این شب چنان مستم چنان مستم چنان مستم من این شب که از شب برون جستم برون جستم من این شب چنان چیزی چنان چیزی که در خاطر نیاید چنان چیزی چنان چیزی که در خاطر نیاید چنان هستم چنان هستم من این دوشم چنان هستم چنان هستم من
صورتگر در این کاسه منم شد. Just a man and shame. Let me ask for you, man, just a man.